صفحه 317. نامه ای که خواجه قاجار به امیر بخارا نوشت به اختصار دارای این مضمون بود: عمل شما یاغیگری است و شما حاکم مرو را کشتید و 18,000 تن از زنان و مردان مرو را به اسارت بردید و هرچه مردم آنجا داشتند چپاول کردید و می دانید که عاقبت این اعمال چیست. ولی اگر اسیران مرو را آزاد کنید و آنها به شهر خود برگردند، من از اعمال شما صرف نظر می کنم و شما را بر حکومت بخارا ابقا می نمایم. اسماعیل آقای مکری بعد از مهیا شدن از راه خراسان عازم بخارا شد و بعد از عبور از مشهد و مرو به بخارا رسید. روزی که امیر بخارا فرستاده ی آقا محمد خان قاجار را پذیرفت، روی یک نیمکت عریض که دوشکی بر آن نهاده بودند نشسته و به بالش تکیه داده بود و عصایی کوتاه در دست داشت. وقتی اسماعیل آقای مکری نامه ی آقا محمد خان قاجار را به او داد، با کم اعتنایی به یکی از حاضرین گفت که آن نامه را دریافت کند و بخواند. آن شخص نامه را از اسماعیل آقای مکری گرفت و گشود و خواند و بعد از اینکه امیر بخارا از مضمون نامه اطلاع حاصل کرد، با تبسمی که حاکی از تمسخر بود گفت: دیر آمده ای و اسیران مرو جز عده‌ای کم از آنها به فروش رسیده اند. اسماعیل آقا مکری گفت: ای امیر بزرگوار، شما اگر بخواهید که اسیران را برگردانید می توانید به آنهایی که اسیران را خریده اند بگویید که آنها را پس بدهند. امیر بخارا گفت: تو تصور می کنی اسیرانی که فروخته شده اند در این شهر هستند که بتوان آنها را پس گرفت؟ وقتی اسیر آورده می شود، از شهرهایی که تا اینجا 100 فرسنگ فاصله دارد برای خریدن اسیران می آیند و آنها را خریداری می کنند و می برند و امروز هر یک از اسیرانی که از مرو آورده شده در یک شهر هستند و بعضی از آنها را هم قرقیز ها خریده به صحرا برده اند و عده‌ای زیاد از قرقیز ها در صحرا در یورت ها زندگی می نمایند. از قول من به آقا محمد خان قاجار بگو اگر زودتر به من اطلاع می دادی، شاید من می توانستم که اسیران را برگردانم، ولی امروز چون اکثر آنها فروخته شده اند کاری از من ساخته نیست و ادعی که هنوز به فروش نرسیده قابل آن نمی باشد که برگردانیده شود و اینها هم تا چند روز دیگر فروخته خواهند شد. اسماعیل آقای مکری فهمید که امیر بخارا قصد ندارد که اسیران را پس بدهد و آنچه میگوید عذری است برای پس ندادن اسیران مروی. اسماعیل آقا مکری روزی که مأموریت رفتن به بخارا را پذیرفت، میدانست که ممکن است به قتل برسد، چون میخواست طعمه ای را از دهان یک شیر بگیرد و پیش بینی مینمود که شاید شیر طعمه را پس ندهد و او را پاره کند. وی نمی توانست بعد از امتناع امیر بخارا سکوت نماید و با دستهای تهی نزد آقا محمد خان قاجار برگردد. این بود که گفت: اکنون که شما حاضر نیستید که اسیران را پس بدهید، غرامت را بپردازید. امیر بخارا که با عصای خود بازی می کرد پرسید: غرامت چرا بپردازم؟ اسماعیل آقای مکری گفت: غرامت خون حاکم مرو و همچنین غرامت اموال مردم مرو که به تاراج رفته و غرامت 18,000 اسیر که از مرو برده اند و در اینجا و شاید جاهای دیگر فروخته اند. امیر بخارا گفت: آیا تو میخواهی از من غرامت بگیری؟ اسماعیل آقا گفت: ای امیر، به طوری که در نامه پادشاه ایران نوشته شده، من فرستاده او هستم و وظیفه من این است که پیغام پادشاه ایران را به شما برسانم و جواب دریافت کنم و برای پادشاه ایران ببرم. یک کودک هم می‌فهمد که من در اینجا توانایی ندارم از امیری مثل شما غرامت بگیرم، زیرا اینجا حوزه حکمرانی شما است و حکم شما در اینجا نافذ است و هرچه بگویید به انجام میرسد و من در اینجا کوچکترین قدرت ندارم. ابراز فروتنی اسماعیل آقا از خشم امیر بخارا کاست و گفت: امروز من بیش از این حال و فرصت ندارم که با تو صحبت کنم و بهتر این است که تو بروی و اوقات امروز را صرف زیارت مقبره قطب بکنی و دو یا سه روز دیگر نزد من بیایی و شاید در آن روز جوابی به تو بدهم که بتوانی برای پادشاه خود ببری. اسماعیل آقا فهمید که منظور او از زیارت قبر قطب زیارت قبر بهاءالدین نقشبند مؤسس فرقه درویشی نقشبندی است. اسماعیل آقا مکری درویش نبود و عقیده به قطب نداشت، ولی چون امیر بخارا گفت که به زیارت قطب برود، تصمیم گرفت که راه آرامگاه بهاءالدین نقشبند را پیش بگیرد، که اگر امیر بخارا برای او جاسوس گماشته باشد، مطلع شود که از دستورش اطاعت کرده است. در بخارا مردم نقشبند را قطب می دانستند و عقیده داشتند که هر کس به زیارت قبر او برود، هرچه بخواهد دریافت خواهد کرد. در آن دوره بین شهر بخارا و قبر نقشبند بانی فرقه نقشبندیه دو فرسنگ فاصله وجود داشت. زیارت قبر بهاءالدین نقشبند در آن عصر وظیفه هر بخارایی بود و هر کس لااقل ماهی یک مرتبه به زیارت آن قبر می رفت و پیروان فرقه نقشبند از عثمانی یعنی ترکیه امروز به بخارا سفر می کردند تا اینکه بتوانند قبر قطب خود را زیارت کنند. همان روز اسماعیل آقای مکری به اتفاق یکی از همراهان خود سوار بر اسب راه قریه بهاءالدین را پیش گرفت. وقتی از شهر خارج می شد، مشاهده نمود که نزدیک 200 الاغ کنار دروازه شهر نگاه داشته اند تا اینکه به زواری که می خواستند برای زیارت قبر نقشبند بروند کرایه بدهند و چهار پایان زائران را می بردند و بعد از زیارت آنان را به شهر برمی گردانیدند. و اسماعیل آقا بعد از اینکه به قریه بهاءالدین نقشبند رسید، شنید که چهار پایان هنگامی که از شهر به طرف مقبره قطب می روند با سرعت حرکت می کنند، لیکن در موقع مراجعت از قریه بهاءالدین آهسته گام بر می دارند. در روزهای بعد هم اسماعیل آقا آن موضوع را شنید و بعد از تحقیق متوجه شد که حقیقت دارد و نتوانست به علت آن پی ببرد. او می دانست که چهار پایان بارکش مثل اسب و الاغ هنگامی که به سوی استبل می روند، چون می دانند که برای رسیدن به محل استراحت راه می پیمایند، با سرعت حرکت می کنند که زودتر به استبل برسند. ولی استبل درازگوشان نزدیک دروازه شهر بود، نه در قریه بهاءالدین، و لذا آنها موقعی که از قریه بهاءالدین مراجعت می کنند باید سریعتر حرکت نمایند، در صورتی که برعکس هنگام رفتن از شهر به سوی قریه با سرعت قدم بر می داشتند. اسماعیل آقا مجری از مردم بخارا شنید که سرعت حرکت چهار پایان بارکش را هنگام بردن زوار به سوی قریه بهاءالدین از کرامات قطب می دانند. مردم بخارا می گفتند که چهار پایان از شوق رفتن به سوی قبر قطب آنطور با سرعت حرکت می کنند و در موقع مراجعت از آنجا چون افسرده هستند آهسته قدم بر می دارند. لیکن اسماعیل آقا مکری فکر می کرد که سرعت حرکت درازگوشان هنگامی که از شهر به سوی قریه می روند باید علتی دیگر داشته باشد. وقتی که اسماعیل آقا وارد قریه شد، مشاهده نمود که قبر بهاءالدین نقشبند در باغی قرار گرفته که دارای درختان میوه‌دار می باشد و در طرف راست آن باغی، یعنی در طرف شرق آن، مسجدی است. اسماعیل آقا مقابل باغ از اسب فرود آمد و عنان آن را به دست ملازم خود داد و وارد باغ گردید. بعد از اینکه قدری در باغ راه می پیمود به حیاتی رسید که مقبره در آنجا بود و همین که قدم به حیات نهاد، عده‌ای از گدایان اطرافش را گرفتند و از وی صدقه خواستند و اسماعیل آقا مجری دست به جیب برد و مبلغی پشیز از جیب بیرون آورد و در دست گدایان نهاد و بعد به سوی آرامگاه رفت. وقتی وارد نقطه ای شد که مردم بخارا آن را حرم می خواندند، مشاهده نمود که آنجا سقف ندارد و قبر نقشبند در یک مکان بدون سقف قرار گرفته بود. چون وضع اسماعیل آقا مکری نشان می‌داد که از محترمین است، متولی که آن موقع بر حسب اتفاق در آرامگاه حضور داشت نزد اسماعیل آقا آمد و مکری از او پرسید چرا اینجا سقف ندارد. متولی گفت بارها برای این آرامگاه سقف یا گنبد ساخته اند و هرگز سقف یا گنبد بیش از یک هفته دوام نکرده و ویران شده است و لذا به ثبوت رسیده که قطب میل ندارد آرامگاهش دارای سقف باشد و فقط در فصل زمستان یک سرپناه بالای قبر قرار می دهیم که باران و برف روی قبر نریزد. کنار مقبره یک سنگ بزرگ و صیقلی توجه اسماعیل آقا را جلب کرد و دید وقتی زوار به مقبره نزدیک می شوند، سر را بر آن سنگ می مالند و حاجت خود را بر زبان می آورند و متولی می گفت از بس زوار سر را بر این سنگ مالیده اند، این طور صیقلی شده است. بالای مقبره جاروی آویخته بودند و اسماعیل آقا پرسید برای چه این جارو را در اینجا آویخته اند؟ متولی گفت این جارویی است که حرم کعبه با آن رفت و روب شده و برای تبرک آن را آویخته اند. چون اسماعیل آقا برای زیارت قبر آمده بود، گو این که عقیده به صاحب قبر نداشت، زیارت نامه خواند و بعد از زیارت چون مشاهده نمود که زوار دیگر هدیه‌ای و به اصطلاح نیازی می‌دهند، او هم خواست هدیه‌ای به صاحب قبر تقدیم کند. متولی از دریافت هدیه اسماعیل آقا خودداری کرد و گفت هرچه می‌دهی باید 7 عدد باشد. اسماعیل آقا با تعجب پرسید برای چه باید 7 عدد باشد؟ متولی گفت برای اینکه قطب به رقم 7 علاقه دارد و در 7 ماهگی قدم به دنیا گذاشت و در 7 سالگی قرآن را از حفظ می دانست و 77 سال عمر کرد. اسماعیل آقا مکری که می خواست یک سکه نیاز بدهد، مجبور شد که 7 سکه تقدیم کند. اطراف مقبره چند بیمار دیده شد که با تناب خود را به ذریح مقبره قطب بسته بودند و اسماعیل آقا می دانست آنها کسانی هستند که از آنجا تکان نخواهند خورد مگر هنگامی که معالجه شده باشند. آن روز گذشت و اسماعیل آقا برای پیروی از گفته امیر بخارا 2 روز دیگر هم صبر کرد و در آن 2 روز اوقات خود را صرف دیدن مساجد و بازارهای بخارا می کرد یا اینکه به باغهای اطراف شهر می رفت. بعد از 3 روز اسماعیل آقا به امیر بخارا اطلاع داد که بر حسب وعده برای دریافت جواب آماده است. امیر بخارا او را پذیرفت و مثل دفعه گذشته روی دوشکی نشسته و تقریبا دراز کشیده و به پشتی تکیه داده و عصایی را به دست گرفته بود. اسماعیل آقا با احترام ایستاد و امیر بخارا به او اجازه نشستن داد. پس از اینکه اسماعیل آقا نشست، امیر بخارا گفت: ای مکری، باید به تو بگویم که قبل از سلطنت ابوالفیض در بخارا، سلاطین ایران هیچ گونه حقی بر بخارا نداشتند و نمی توانستند که اینجا را تحت حمایت خود بدانند. اسماعیل آقا که درست از تاریخ گذشته بخارا اطلاع نداشت، سکوت کرد تا اینکه امیر بخارا صحبت خود را تمام کند. امیر بخارا گفت: ابوالفیض خان چون مردی کم جرأت بود، از نادرشاه افشار ترسید و با او صلح کرد و نادرشاه شرط صلح را تحت حمایت بخارا قرار داد. در زمان سلطنت ابوالفیض خان، بخارا تحت حمایت ایران بود، ولی بعد از کشته شدن نادرشاه، بخارا از تحت حمایت ایران بیرون آمد و در دوره سلطنت جانشین ابوالفیض خان به اسم امام علی خان و نظر محمد خان، بخارا یک کشور مستقل بود. به طوری که تو می دانی، امام علی خان و نظر محمد خان سلاطین بخارا هر دو کشته شدند و سلطنت این کشور از دودمان ابوالفیض خان منتقل به دودمان ما شد و جد من دانیال شاه پادشاه بخارا شد. او خود را تحت حمایت پادشاه ایران نمی دانست و به پادشاه شما باج نمی داد. بعد از او پدر من شاه مراد به سلطنت رسید و او هم با استقلال سلطنت می کرد و بعد از پدرم من پادشاه این کشور شدم و از روزی که به سلطنت رسیدم تا امروز با استقلال پادشاهی کردم و پس از این هم با استقلال سلطنت خواهم کرد. به طوری که گفتم، دو پشت من در این کشور سلطنت کرده اند و ما دارای استقلال بوده ایم و هستیم و من به کسی اجازه نمی دهم که در امور سلطنت من مداخله نماید. اگر من به مرو حمله کنم و حاکم آنجا را به قتل برسانم و به قول تو 18,000 اسیر از مرو بیاورم و در اینجا بفروشم، به آقا محمد خان قاجار مربوط نیست که از من بازخواست کند. آیا بعد از این که من شنیدم که آقا محمد خان قاجار تمام مردم کرمان را کور کرد، از او بازخواست کردم و در صدد برآمدم که او را مؤاخذه نمایم؟ او در داخل کشورش صاحب اختیار بود و هرچه میخواست میتوانست بکند و من هم در داخل کشور خود صاحب اختیار هستم و هرچه بخواهم میکنم. مرو جزء کشور من است و سکنه آن رعیت های من هستند و چون حاکم آنجا نافرمانی کرد، من او را به مجازات رسانیدم و چون مردم مرو طرفدار حاکم نافرمان بودند، آنها هم مجازات شدند. این است جوابی که من به پادشاه تو می دهم و برو و به او بگو که من یک پادشاه آزاد و مستقل هستم و در داخل کشور خود هرچه بخواهم می کنم. بعد از آن پاسخ منفی، اسماعیل آقای مکری نمی توانست چیزی بگوید و اگر اعتراض می کرد، جانش در معرض خطر قرار می گرفت و امیر بخارا وی را به قتل می رسانید. این بود که بدون دریافت نتیجه مثبت از بخارا مراجعت کرد و آقا محمد خان قاجار دانست جنگی دیگر در پیش دارد. گفتیم بر اثر مرگ کاترین دوم ملکه روسیه، قشون حکومت روسیه که در بعضی از شهرستانهای ایران واقع در شمال رود ارس بود، آنجا را تخلیه کرد و مراجعت نمود. شخصی که جانشین کاترین دوم شد پسرش پل بود که در آن تاریخ 42 سال از عمرش می گذشت. پل مثل پدرش پتر سوم نیمه عصر بود و توجهی به ایالتهای ایران واقع در شمال رود ارس نداشت و در عوض نظر را معطوف به ترکستان کرد، یعنی آن قسمت از ایالتی که تحت حمایت ایران به شمار می آمد و هرگاه عمرش وفا می کرد در ترکستان بین ایران و حکومت روسیه کشمکشی بزرگ به وجود می آمد. آثار جنون پل از اولین روز سلطنت وی نمایان شد و دستور داد که جسد مادرش کاترین دوم را تکان ندهند و دفن نکنند. اگر فصل تابستان بود جسد کاترین دوم به زودی متعفن می شد، ولی چون آن زن در روز نهم ماه نوامبر سال 1796 که در روسیه سرمای زمستان آغاز می گردد فوت کرد، جسدش متعفن نشد. دوستان کاترین دوم نزد اسقف سن پترزبورگ پایتخت روسیه رفتند و از او درخواست کردند که نزد امپراتور جدید برود و او را نصیحت نماید و بگوید که جسد مرده را باید دفن کرد و خودداری از دفن برخلاف مقررات شرع است. اندرز اسقف پایتخت مؤثر واقع شد و امپراتور جدید روسیه موافقت نمود که جسد مادرش را دفن کنند، مشروط بر اینکه جسد پدرش را از قبر بیرون بیاورند. پدر پل و شوهر کاترین دوم موسوم به پتر سوم نیز در نیمه عمر بود و دکترای آن عصر عقیده داشتند که پل جنون را از پدرش به ارث برده است. پتر سوم آنقدر کاترین دوم را آزرد تا اینکه آن زن یکی از عشاق خود را وادار به قتل شوهر کرد و بعد از اینکه پتر سوم کشته شد جسدش را در صومعه سن الکساندر نیوسکی به خاک سپردند. هنگامی که خواستند جسد کاترین دوم را دفن نمایند، جسد پتر سوم را از قبر بیرون آوردند و به کلیسایی موسوم به پتر و پل بردند و جسد کاترین دوم را هم به آن کلیسا منتقل کردند و آن دو جسد مدتی در کلیسا کنار هم بود تا اینکه امپراتور جدید دستور دفن اجساد مادر و پدر خود را صادر کرد. زوی اولدنبورگ نویسنده معروف فرانسوی که در اصل روسی بود و در دوره انقلاب روسیه به فرانسه مهاجرت کرد و نویسنده شرح حال کاترین دوم و پسرش پل می باشد و آن شرح حال برجسته ترین بیوگرافی کاترین دوم و پسرش به شمار می آید، نوشته است که پل امپراتور روسیه از شهر ولگاگراد کنونی که پیش از این استالینگراد و قبل از آن تزاریتزیان خوانده می شد یک ارتش به سوی مشرق فرستاد تا اینکه تمام مناطقی که امروز جمهوری های آسیایی اتحاد جماهیر شوروی است و در گذشته قسمتی از آنها تحت حمایت ایران بود به تصرف درآورد. پل امپراتور روسیه به طوری که خانم اولدنبورگ می نویسد از آن کار قصدی جز ابراز قدرت نداشت و اگر زنده می ماند جنگ هایی که بعد بین ایران و روسیه در شمال رود ارس در گرفت در ترکستان درگیر می شد. به طوری که بانو اولدنبورگ نوشته در آن قشونکشی قسمتی از سربازان پل ضمن تهاجم در ریگزاری موسوم به قرهقم گم شدند و نابود گردیدند. قشون پل در آن سفر با ازبک ها و قرقیز ها جنگیدند و سربازان امپراتور روسیه علیه آن جنگجویان صحرانشین توپ به کار بردند و بعضی از سلحشوران صحرانشین از سادگی کلاه خود را در لوله توپ فرو می کردند تا اینکه از ادامه تیراندازی ممانعت نمایند. امپراتور روسیه آنقدر مردم را اذیت کرد که وی را به قتل رسانیدند و پسرش الکساندر که موسوم به الکساندر اول گردید امپراتور روسیه شد و در دوره سلطنت الکساندر در روسیه و فتحعلی‌شاه در ایران بود که اولین جنگ ایران و روسیه در شمال رود ارس در گرفت. بعد از قتل پل، قشون روسیه که به قصد تسخیر اراضی واقع در مشرق دریای خزر به راه افتاده بود مراجعت کرد. پل امپراتور روسیه بعد از کشته شدن آقا محمد خان قاجار در روسیه به قتل رسید. آقا محمد خان قاجار بعد از مراجعت اسماعیل آقا مکری از بخارا میخواست که از تهران حرکت کند و به بخارا برود و امیر آنجا را سرکوب نماید، ولی مطلع شد که ابراهیم خلیل خان که گفتیم چگونه در قلعه شوشی متحسن شد و به چه ترتیب آقا محمد خان قاجار از او دست برداشت سر بلند کرده است. در گذشته خواجه قاجار نسبت به لطف‌علی خان زند کینه می‌ورزید و آنقدر با وی جنگید تا اینکه وی را به قتل رسانید و در آن موقع همان کینه را نسبت به ابراهیم خلیل خان پیدا کرد. خواجه قاجار حس می کرد که ابراهیم خلیل خان نیز مردی دلیر است و از اینکه نتوانسته بود او را به زانو درآورد و حصار شوشی را بگشاید رنج می برد. بین خواجه قاجار و شاه سعید خان امیر بخارا دشمنی خصوصی وجود نداشت، اما بین او و ابراهیم خلیل خان دشمنی خصوصی به وجود آمده بود. از آن گذشته خواجه قاجار شنید که قشون امپراتور روسیه در ترکستان است و پیشبینی کرد که اگر به بخارا قشون بکشد ممکن است که شاه سعید خان از حکومت روسیه استمداد نماید. ولی قشون روسیه در جنوب قفقازیه نبود و پل امپراتور روسیه توجهی به جنوب آن منطقه نداشت. این بود که آقا محمد خان قاجار در عوض قشون کشی به بخارا عزم کرد که به جنگ ابراهیم خلیل خان برود. قشونی که آقا محمد خان قاجار برای جنگ با کاترین دوم امپراتور روسیه گرد آورد هنوز متفرق نشده بود و در صدد برآمد که با همان قشون راه شمال رود ارس را پیش بگیرد و قبل از عزیمت از تهران خانبابا جهانبانی برادرزادش و حکمران جنوب ایران را به تهران احضار کرد و او را به موجب یک روایت ضعیف به سمت ولیعهدی انتخاب نمود. ما در مباحث قبل گفتیم که راجع به تاریخ ولیعهدی خانبابا جهانبانی بین مورخین اختلاف وجود دارد، به طوری که هیچ مورخ نمیتواند تصریح کند که خانبابا جهانبانی در چه تاریخ ولیعهد آقا محمد خان قاجار شد. کسانی که نوشته اند که آقا محمد خان قاجار در سال 1211 هجری قمری و قبل از دومین قشون کشی به ولایت‌های ایران در شمال رود ارس خانبابا جهانبانی را ولیعهد کرد، اظهار می کنند که خواجه قاجار در خواب دید که به آسمان صعود می نماید و آنقدر صعود کرد تا اینکه زمین از نظرش ناپدید گردید و خود را در عالم دیگر یافت و در آن موقع صدایی به گوشش رسید که گفت آقا محمد خان تو مرده ای و اینجا دنیای بعد از مرگ است. وقتی خواجه قاجار از آن خواب بیدار گردید دریافت که مرگش نزدیک است و لذا برادرزاده اش را به تهران احضار کرد که اگر در سفر زندگی را بدرود بگوید جانشین داشته باشد و سلطنت دودمان وی از بین نرود. وقتی جهانبانی به تهران رسید خواجه قاجار به طوری که مورخین شرق نوشته اند از بامداد تا ظهر او را کنار خود نشانید و رموز کشورداری را برایش بروز داد. هیچ کس نمی داند که در آن مذاکره طولانی خواجه قاجار به برادرزادش چه گفت و هرچه مورخین در این خصوص گفتند فرض است، مگر یک نکته که طبق روایت خود خانبابا جهانبانی بعد از اینکه به اسم فتحعلی شاه پادشاه ایران شد بر زبان آورد و گفت روزی که شاه شهید یعنی آقا محمد خان در تهران مرا نشانید و از صبح تا ظهر با من صحبت کرد، ضمن سفارش هایی که به من نمود گفت به اعتماد الدوله یعنی حاجی ابراهیم خان کلانتر اعتماد نداشته باش، چون این مرد که به دودمان زند خیانت کرد ممکن است به تو نیز خیانت نماید.